انتخابات سال 2024 نامزد شود، اما گفته بود اگر مردم بخواهند او نامزد خواهد شد. با این حال منتقدان او مطمئنند آقای پوتین در انتخابات ریاست جمهوری بعدی شرکت خواهد کرد.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
و فریبرز غریب خبرنگار ورزشی نگاهی داشته به انتخاب سرپرست جدید تیم ملی فوتبال ایران به وسیله رئیس فدراسیون که سر و صدای فوتبال دوستان رو در آورده.
انتخاب یک مربی درجه دوی فوتبال به عنوان سرپرست تیم ملی فوتبال بزرگسالان ایران از سوی شهاب‌الدین عزیزی خادم رئیس فدراسیون روز گذشته با موجی از انتقادات از سوی برخی رسانه‌ها و کارشناسان روبرو شد. عزیزی خادم دو روز پیش مشتبه خورشیدی که سابقه مربیگری در چند تیم نچندان مطرح را در کارنامه دارد به عنوان مدیر تیم ملی فوتبال ایران منصوب کرد. عزیزی خادم همچنین یک هفته بعد از انتخابش به عنوان رئیس فدراسیون فوتبال در اسفند سال گذشته، حمیدرضا مهرعلی رئیس سابق فدراسیون اتومبیل رانی را به عنوان نایب رئیس اول فدراسیون فوتبال انتخاب کرده بود. نادر فریاد شیران، بازیکن و مربی پیشین تیم ملی فوتبال که در حال حاضر عضو هیئت مدیره کانون مربیان ایران است، در پاسخ به سؤالی در مورد عملکرد عزیزی خادم رئیس جدید فدراسیون فوتبال میگوید:
راجع به سوالتون و عملکرد چند وقته فدراسیون فوتبال ایران و آقای عزیز خادم، بنا داشتم بنا به درخواست دوستانمون در کانون مربیان ایران راجع به در واقع ایشون و عملکردشون من فعلا اظهار نظر نکنم، ولی با اتفاقی که دیروز افتاد و انتصاب آقای مشتبه خورشیدی به عنوان سرپرست تیم ملی فوتبال ایران واقعا منو شوکه کرد. من فکر میکنم که تو این زمینه فدراسیون عملکرد مناسبی تو این مدت حداقل نداشته.
نادر فریاد شیران که همچنین ریاست کمیته پیشکسوتان فوتبال ایران را هم بر عهده دارد، به ضعف فدراسیون در مورد گرفتن میزبانی مسابقات و عدم تجربه مشتبه خورشیدی سرپرست جدید تیم ملی اینگونه اشاره کرده:
این حق میزبانی که عملا ما داریم می‌بینیم عربستان، بحرین و هندوستان میزبان تیم‌های ملی و باشگاه ما هستن که این یک نقصان و یک ضعف عمده برای فدراسیون فوتبال هستش، و بعدش هم انتصاب همین آقای مشتبه خورشیدی که از مربیان فوتبال کشور هستن، ولی ایشون به من بفرمان بگن که چه رزومه و چه سابقه ایشون در سرپرستی حتی تیم‌های نونهالان و نوجوانان داشته باشه.
نادر فریاد شیران در پایان با اشاره به سفر تیم ملی فوتبال ایران به کشور بحرین برای ادامه بازی‌های مقدماتی جام جهانی در مورد کارایی سرپرست جدید تیم ملی در این کارزار سخت گفته:
تیم ملی کشور ما که داره میره در واقع به یه آوردگاهی که انتخابی جام جهانی است و در کشوری که ما سابقه داریم که چه بلای سر ما بردن، اونم با گرفتاری‌های خاصی که کشور عربی برای تیم‌های ایرانی سالیان سال درست کردن، ایشون چه در واقع آشنایی به امور بین‌الملل و امور در واقع روابط بین تیم‌ها و تیم‌های ملی و مسئولیتایی که یک سرپرست می‌تونه در قبال تیم ملی ایران داشته باشه داره. من فکر کنم آقای خادم این سه تا قافو فلان داده و این گافا می‌تونه در واقع برای ایشون یک کارت زرد پررنگی باشه.
فریبرز غریب، رادیو فردا.
خب عزیزان، مجله نیمه شب رادیو فردا نرمک به پایان خودش نزدیک میشه، اما بذاریم بهتون یادآوری کنم که radiofarda.com حلال مشکلاته. تمامی خبرها رو اونجا میتونید ببینید. همین الان سری به اون بزنید. دبیر کل خانه صنعت و معدن تهران میگوید معدن از جمله معدنهای طلای ایران بخشی از قراردادهای سرمایه گذاری بین ایران و چین طبق سند 25 ساله همکاری است. و در این گزارش روشن شده که چینی ها پیش از این هم در معادن طلای ایران حضور داشتن. عزیزان، هرچند مجله به پایان میرسه تا لحظات دیگه، اما شما حتما بمونید و شنونده برنامه هفتگی جامعه باشین. یادتون نره که رادیو فردا خاموشی نداره و لحظه به لحظه با شماست. پویا، پایدار و پیروز باشید. خدا نگهدارتون.
مجله جامعه این هفته رادیو فردا خوش آمدید. با من فهیم خضر حیدری همراه خواهید بود. هفته گذشته روز جهانی آگاهی از اوتیسم را پشت سر گذاشتیم. اوتیسم را در فارسی به در خودماندگی ترجمه کردند. اوتوس در یونانی یعنی خود، اسم هم که گرایش را نشان می‌دهد. گرایش به خود و نوعی عدم توجه به محیط. شاید به ساده ترین شکل ممکن بتوان اوتیسم را نوعی اختلال رشد مغزی دانست که برقراری ارتباط و مهارت‌های اجتماعی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. نشانه های آن در کودکی آشکار می شود و با اختلالاتی در گفتار فرد همراه است. می تواند با پرهیز از برقراری رابطه چشمی، پرخاشجویی و گاه خودآزاری همراه باشد. توانبخشی و خدماتی مثل گفتار درمانی، موسیقی درمانی و تقویت مهارت های ارتباطی مهمترین خدماتی هستند که مخصوصا کودکان طیف اوتیسم به آن نیاز دارند. اما اگر شما هم پدر و مادری باشید که فرزندی در طیف اوتیسم دارید، خوب می دانید که همه‌اش هم اینها نیست. هر بیماری، معلولیت یا محدودیتی بسته به محیط زندگی، جامعه و اطرافیان فرد می تواند تشدید شود یا حتی کاهش پیدا کند. کامبیس توانا روزنامه‌نگار و متخصص رفتار درمانی افراد با نیازهای ویژه است که دو فرزند در طیف اوتیسم دارد. او از تفاوت تجربه خود و خانواده‌اش در دو محیط می‌گوید.
توی پراگ صابخونه ما، اونجا یه خانمی بود، خانم خیلی تحصیل کرده بود، آمریکا زندگی کرده بود، دانشگاه درس داده بود. من موقع منو همسرم میدید میگفت شما فوق آدمای بی مسئولیتی هستین، این بچه‌ها نیاز دارن برن توی محیط بستری بشن تو بیمارستان، شما اینا رو به زور تو خونه نگه داشتین و به زور میخوام بهش چیز یاد بده و اینا هیچ یاد نمیگیرن. ولی خب الان از وقت آمریکا واسه اومدیم انقدر همه میدونن دیگه چیزی در مورد اوتیسم. برای مثلا من هر جا میرم به محض اینکه ببینم مثلا بچه خود ناتابی میکنه یا رفتارش مشخصه، از نگاه کردنش یا رفتارش میفهمن، یکی میاد به من میگه که مثلا برادرزاده منم اینجوریه، مثلا خواهرزاده منم اینجوریه. حالا جاشونو بهت میگم تو بیا جلوتر برو. یه بار رفته بودیم توی مغازه اپل، سینه‌ات خیلی داغون شده بود، اعصابش خرد بوده اینا، خانم پرید اومد گفتش که این بچه آتیزم داره. گفتم آره. گفت بیاین می من سپورت توی اتاق نشون، گفت اینجا بشینین بازی کنین، این آیپد فلان اینا، من برام کار شما رو سریع براتون انجام بدم.
تعداد افراد دارای اختلال طیف اوتیسم در جهان از سال 1980 میلادی تا به حال همواره در حال افزایش بوده است. ایران هم به گفته مدیر انجمن اوتیسم ایران با موج ورود کودکان در طیف اوتیسم روبروست. به گفته سعید صالح غفاری، اوتیسم در ایران رو به افزایش است و از هر 59 تولد یک کودک با اختلال طیف اوتیسم به دنیا می آید. اینجاست که هم پدر و مادرها، هم جامعه و هم نهادهای سیاستگزار و برنامه ریز باید آمادگی و آگاهی بیشتری درباره اوتیسم داشته باشند. غربالگری کودکان زیر 3 سال و تشخیص به موقع اوتیسم یکی از مهمترین شیوه های آموزش و آماده کردن خانواده و جامعه و کودکان است. با این حال غربالگری ها همواره و منظم انجام نمی شوند و نیاز به مراکز حمایت و نگهداری از افراد طیف اوتیسم هر روز افزایش پیدا می کند. مراکزی که به گفته مژگان کاهن روانشناس از مهمترین ابزارهای حمایتی برای خانواده ها در جامعه غرب هستند.
وجود مراکز آموزشی برای گروه های مختلف کودکان متفاوت کمک خیلی بزرگی به خانواده‌ها در زمینه آموزش این کودکان کرده. پرسنل این مراکز چون همه آموزش تخصصی دیدن که بتونن به این بچه‌ها کمک کنن، خیلی در این زمینه موثر هستن. در خیلی از موارد حتی آموزش کارهای روزمره به بچه‌ها رو که پدر مادر ممکنه به سختی بتونن از پسش بر بیان و به عهده میگیرن. در مجموع توی آموزش یک سری کارها به بچه ها خیلی میتونن موثر باشن و موثرتر از خانواده شاید. یه فایده دیگه هم که این مرکز داره اینه که در حقیقت یه بخش عمده‌ای از آموزش بچه ها رو به عهده میگیره و در حقیقت پدر مادرها در کنارش میتونن به کارهای دیگری بپردازن و میتونن یه وقتی هم بر خودشون داشته باشن و از فشار روانی اینکه شبانه روز باید به بچهشون آموزش بدن و بهش برسن یه مقدار این فشار